بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی قربانی، کتاب الصلات و سجود، روز سه‌شنبه اول آذر ماه 1384 مطابق با 19 شوال المکرمه 1426.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله تبرک گفتیم که در نماز متبرکن بشیند، در سجده بین جلسه بین السجدتین روایت شکندیم، بلکه در تشهد هم روایت سیه زراره داشت، اونجا هم باز تبرک رو تفسیر کرده بود به همون گونه ای که فعل امام انجام داده بود. این دو تفسیر رو هر دو مثل هم بودن، بلکه گفتیم روایت ابی بصیر که فرموده فلا تجلس علی یمینک و ایس علای سارک، هم اشاره به همون تبرکه. اینم دیروز توضیح دادیم، گفتیم تفسیر علما هم ظاهرن برگشت همه به همین یک معنا باشه، که همون متبرکن به همون کیفیتی که در روایت دستور وارد شده همون رو میخوان علما تفسیر کنن. حالا ممکنه عبارتاشون بعضی ها کم و زیاد و کم و بیش داشته باشه. گفتیم ممکنه بعضی از آداب مستحب در مستحب باشه، که مثلا رکعتینش مستقبل قبله باشه یا رکعتین رو زمین قرار گرفته باشه، امثال اینها. فقط در میان این علما دو نفر هستن که کلامشون دیگه تقریبا قابلیت حمل رو نداره به این معنا، یکیش که مسلمه، دیگری هم احتمالی هست. یکی روایت چیز کلام مرحوم اسکافیه که بهش ابن جنید میگن، در جواهر میگه اسکافی و حکی عن الاسکافی، در مسواه الفقی میگه عن ابن جنید، هر دو یک بزرگوارن. از اسکافی نقل شده که ایشون در تبرک اینجوری معنا کردن، ایشون فرمودن که وضع الالیتین علی بطن القدمین، فرموده وضع الالیتین علی بطن القدمین. انسان تبرک معناش اینه که دو الیه خودش را، الیتین را که همون زیر ران میگن، زیر ران اون الیه میگن، میگه وضع الالیتین علی بطن القدمین. و این به این کیفیت که ایشون بنا میکنه، این همون معنای نشستن معمولی ماه، همین معمولی است که ما رو نوان میشیم، دو زانو که میشیم، این طوریه که در واقع الیتین ما رو بطن پا قرار میگیره. این نمیشه با تبرک تطبیقش را، این که انه اون یه چیز جداییه، این هم نشستن عادیست. کلام ایشون خب تا حدی مشخصی که خیلی با معنای تبرک کنار نمیاد، یه چیز عادیه، این رو نمیشه حملش کرد. ولی کن کلامی که از صاحب قنیه که ابن زهره باشه، او صاحب جواهر او رم آورده که جزء مخالفینه، گفته ابن قنی ابن زهره هم در کتاب قنیه هم او یه جوری معنا کرده که نمیشه مثلا با فرمایشات علما یکی باشه. ابن زهره در قنیه اینجوری فرموده در مقام، انهو قال فی المقام انه يرد رجله اليمنى الى خلفه، رد کند، يرد رجله اليمنى الى خلفه اذا جلس، رد کند پای راستش را الى خلفه به طرف پشتش اذا جلس، هر گاه که میشیند پای راستش رو به طرف عقب بکشید. ایشون آمدن اینجوری معنا کردن، صاحب جواب میگه اینم همچین با تبرک جور در نمیاد. ایشون اینطوری فرمودن، خب اینو میشه نتیجه تو تبرک گرفت، این حرف ایشون بد نیست، از یه جهت ممکنه نتیجه تو تبرک، وقتی انسان متبرک میشینه بهرن این پاها دوتا تغییر پیدا میکنه، پاهایی که عقب جلو میره چون تورک نتیجهش اینجوریه، یه پای واقعا جلوتر میاد، یه پای خود عقب میره. این ممکنه از این که راست پای راست یه خود به طرف عقب کشانده میشه، این نتیجه همون تورک باشه، اشاره به همون ها، یعنی متورکن بشینه که نتیجه تورک اینه که پای چپ انسان چون میخواد رو زمین قرار بگیره خود جلو میاد، پای راست کندی زانوش خود عقب تر میگه. اگر اینطوری بگیم همون میشه ها، چون نیست که سمت چپ آدم رو زمین میشینه، قهران پای خود جلو میاد، پای چپ میاد جلوتر، پای راست یه خود عقب تر میره. بگیم که مرحوم ابن زهر هم همینه میخواد بگه، اشاره به همون تورک بود تا نتیجه به تورک. اگر هم اینجوری بگیری ایشون هم خیلی مخالف نیست. حالا به هر تقدیر، حالا ما الحمدلله علمای زیادی گفتن که حالا نیاز نداریم که همه بگن که حالا برفرضم یکی دو تا مخالف باشه، خب باشه، ضرر به اجماعی نمیرسونه که مسئله تا حدود خلاصه اجماعیه که تورک به همون کیفیتی که توضیح دادیم این امر مستحب تو نماز، حالا در بین سجدتین مستحب، در تشهد هم که روایت صحیح زراره داشت اینم مستحبه دیگه، ظاهرا اینجور باش. فقط اینجا یه روایت میمونه که این کار مشکل کرده بر ما، یه روایتی هست که رسما نهی کرده از تورک، گفته که تورک نکنید تو نماز، اینه چکارش کنید. صاحب جواهر تو این حدیث گیر کردن، حاج آرزا گیر کردن که این روایت هر چکارش کنیم. یه روایتی هست از علی بصیر، حدیث نون باب یک از افعال صلات، آدرس شم اونجاست، حدیث نوه باب یک از ابواب افعال صلات، اینجا این روایت آمده که این یه خورده مشکل کرده برای آقایون کار را، و اون عبارت حدیث اینه، حدیث هست که ان علی بصیر محمد ابن الحسن شیخ طوسی باشه، به اسنادی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان داوود الخندقی ان علی بصیر، روایت نو باب یک از ابواب افعال الصلاة تو همین جلد چهارم مسائل، ان علی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام اذا قمت الى الصلاة، هر وقت به نماز برمیخیزی، اذا قمت الى الصلاة فعلم انک بین یده الله، بدانی که در پیشگاه خدا هست. جان مطلب همین کلمه است که ببینیم اینه واقعا میدونید در مقابل کی قرار گرفتی. فعلم انک بین یده، بدان که در پیشگاه خدا قرار دید. فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَا، اگر تو خدا رو نمیبینی، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَا فَعْلَمْ اَنَّهُ يَرَاكَ، تو خدا رو نمیبینی ولی بدان که خدا تو رو میبینی، بدان که خدا تو رو میبینی، فَعْلَمْ بدان فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَا فَعْلَمْ اَنَّهُ يَرَاكَ فَأَقْبِلْ قَبْلَ صَلَاتِكَ، بابا قبل از اینکه نماز رو ببندی اول توجه پیدا کن، اقبال داشته باش، حواست جمع کن، چی میخوایی بخونی. امام صادق علیه السلام به اندسی داریم فَأَقْبِلْ قَبْلَ صَلَاتِكَ، قبل از نماز توجه پیدا کن، حواست جمع کن، بی پیش کی میخوایی بری. فعبل قبل صلات ولا تنتخت، ولا تنتخت، تنتخت دوتا اولاش ته دو نقطه است ولی آخرینش تین مؤلفه، تا مؤلف الفدا، ولا تنتخت ابا بسی تو نماز هیچ وقت همیازه و قبل نکرد نماز، این کارا رو چرا میکنی؟ ما میکنی ما هیچ توجه این حرفا نداریم. بلا تمتخب تو نماز هیچ وقت انتخاب نکن، قط بکشی، دستت بکشی، اینجوری بکنی، خمیازه میکشی تو نماز، چه چی نمازی تو داری میکنی؟ ولا تمتخب ولا تبذب، نماز هیچ وقت اخسوف نکن، آب دهن تو اینجور نکن بریزی، حواست کجاست تو نمازی؟ این چقدر دستور زیبایی میده حضرت. ولا تمتخب ولا تبذب با زه و قاف، بذر آب دهن میگن، چه آب دهنات رو دیگه نریز اینجا تو نماز هستی یا بیرون مواظب باش. ولا تبذب ولا تنقض اصابعک، انگشت تو نماز نشکن، تق 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 بنام کنه انگشت شکندن، چه ازش تو نماز تو نماز داری میخوری داری مرگوهایی بیده خیلی تو نماز هم دیگه کارا میکنه انگشت رو برام کنه شکندن. مثل که حضرت قربونش بشم توجه داره ماها چی کار میکنی، ما میگه ولا تنقض اصابعک، اصابه و انگشتارت نشکن. یه روایت دیگه داره که چند تا کاری که ما رو قوم لوته حضرت فرموده انجام ندید، این عملهای قوم لوته و خدا به اونا غضب کرد، یکی همون شکوندن انگشتانه، دست انگشتار تق تق شکوندن، این عمل قوم لوته، نکنید این کار. یکی قبا رو باز گذاشتن، این دکمه قباهاتون رو ببندید، این وقت واز نذارید زشته. حضرت فرمود این قبا رو دکمهاش رو ببندید، واز گذاشتن قبا دکمش کن عمل قوم لوته، خدا به اینها غضب کرد برای این کارشون، چون اینها عملهای زشتی داشتن، تو مردم را میرفتن همیشه این قباها و کتشون دکمهاشون باز بود. یکی دست به پشت کمر گرفتن، اینایی که پشتهای دست رو میذاره پشت کمر، دست رو دست رو میذاره پشت کمر، اینا مرقوم لوته. یکی قبای اون کتی رو انسان نصفه بندازه رو دوشش، مثل بعضی لاتمات هایی که تو کوچه ها رو اینا میکنن، مثلا اینا میکنی کت رو یه وری میندازی توش، اینا جز اعمال لوته که حضرت میگن چند تا شماردن که اینا اعمال لوت هست و انجامش ندید. بعضی جاها روایات دیدم حتی خود این قبا و کت رو روی دوش انداختن، آدم نپوشه رو دوشش بندازه، اینم حضرت که ها نکنی، اینا رو نه کردن. حالا اون راجع به انگوش شکندن که اون روایات هم داره اینجا میشون میگه، میفرماید ولا تنقض اصابعک، هیچ وقت انگوشتهای تو نشکن تو حال نماز هستی. ولا تورک، تورک نداشته باش، که نهی از تورک کرده. ولا تورک، بعد خدا میگه فإن قوما، حضرت میفرماید فإن قوما قد عذبوا، یه دسته ای از مردم عذاب شدن، فإن قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التوقف في الصلاة، حضرت میگه یک دسته از ملت ها و قومی هلاک شدن برای که این انگشتاشون رو میشکستن و تورک در نماز داشتن و در نماز تورک میکردن، خدا اینها رو عذابشون کرد. این روایت رو خیلی صاحب جواهر رو پکر کرده، حاج آقا رضا رو پکر کرده، ای داد بیداد این چی میگه روایت، تبرک نکنید. امام اونجا عملا خودش تبرک کرد تو نماز، امام صادق علیه السلام نمازش رو متبرکن آورد. چطور اگه حضرت صادق میگه تبرک نکنی، خدا یه قومی را عذاب کرد، این چجور شد؟ چه کارش کنیم اینا؟ صاحب جواب میگه که من چی بگم، این روایت رو یکی با تر بود، این روایت رو با ترش کنیم، ولش بیدیم، این روایت رو ولش بیدیم، یکی با تر بود، ولش بیدیم. این روایت اما اونجا این کار کرده، اینجا میگه بگه تحرک تو نماز نکن، یعنی چی؟ میگه یا این یکه با طرح بود، یا باید اینه طرحش بکنید بدنیمش کنار، بگیم که به درد ما نمیخوره، او حمله علا ارادت و غیر ذالک من التبرک، یا طرحش کنیم یا این است که بگیم اینو اراده کنیم غیر ذالک من التبرک، بیدیم که برای دیگه تبرک میگیریم،
چیز دیگه بگیریش. چرا ضرورت معلومیت استحباب تورک فی الجمله فی الصلا معلوم شد. ما از روایت خواندیم که تورک مستحب تو نماز. ضرورت معلومیت استحباب تورک فی الجمله فی الصلا فالخبرو این ازین من الشواذ. مرحوم صاحب جوان میگه پس این خبر از شواذ ولو دیر. اون روایت هم که امام میگه که چی؟ خود مشهر بین اصحابک وقت که شاذ نادر، وقت که شاذ نادر. این از شواذ است و ولش کن. این میگه من از شواذ، میخواد بندازش تو اون قالب اون سطلا، میخواد تو اون سطله بندازه. اون سطلی که امام فرمود که شاذ نادر بده کنار، وقت که شاذ نادر. این روایت هم بیزید تو سطل. یکی نمیشه که همین راحتی به همین راحتی ایشون اینطوری نیست. حاج آقا رضا در مصفاح الفقیه، البته این آدرسش همون جواهر خود با بحث ماست که جلد دهم صفحه 179 این عبارتی الان خوندم مال جواهر بود. حاج آقا رضا در مصفاح الفقیه جلد قدیم، چون جلدی همینجا چاپ نشده در دست بیاد، صفحه 350 ایشون هم که همین روایت رو میخواد بیان کنه میگه و اما ما فی خبر ابی بصیر المروی عن زیادات تهذیب. اما روایت ابی بصیری که روایت شده از زیادات تهذیبه، عن صادق علیه السلام الحدیث، ولی حدیث نیومدن، همین حدیث نقل میکنه، حدیث که نقل کرد میگه فلعله، حاج آقا رضا میگه فلعله ارید به معنن، اريد به معنا غير المعنى المذكور، شاید از این تورک اراده معنایی شده غیر اون معنایی که ما کرده بودیم در تورک. و کیف کان هر چه هست نیست فلا بد من رد علمه الی اهل، فلا بد من رد علمه الی اهل. ایشون ادبش انجاد خوب، من چند جا دیدم این آن برابر داره، خیلی جالبه، خدا رحمتشون، خیلی معدبشون. حاج آقا رضا در میان مراجعی که کتاب فقه نوشتم تقریبا خیلی آداب رعایت میکنه، خدا رحمتشون. حاج آقا رضا واقعا آدم معدبی بوده، من کمتر در جایی از ایشون کلام بیادبی دیدم، خیلی معدبی. ایشون میگه این روایت رو باید علمش رد کنیم بعدش، ما نمیفهمیم، ما سردر نمیبریم، این روایت چی میخواد بگیم؟ فلا بد علم میشه بدین به اهلش، بدین به اهلش، این امام زمان سال بود تشبیه سال کنه آقا جان جد چی فرموده اینجا؟ فرموده فلا بد من رد علمه الی اهل. چرا؟ بعد عدم وضوح المراد می او نمیفهمی، بعد اینکه نمیفهمی امام چی رو خواهدی بگی، این چی روی امام نهی کردی، میفهمد بعد عدم وضوح المراد می و مخالفت و ظاهری لفتوى الاصحاب، چون ظاهر این روایت با فتوای اصحاب مخالفه، و معارضت او فی جلوس تشهد و ما بین السجدتین. این روایت نمیسازه، معارضه داره با اونی که در تشهد گفت تبرک بکن، ما بین سجدتین گفت تبرک بکن، با اونا نمیسازه. و معارضت رو معارض داشتنش فی جلوس تشهد و با بین سجدتین الذین هما العمده فی جلوس صلات، در جلوس صلات عمده هم اینان دیگه، به تشهد هست و بین سجدتین جلوس عمده نماز اینا هست دیگه، و اینا هم که دستور داده تبرک بکن به چه کارش کنید، پس ما دیگه جای نداری که همین عمده هست صلات دیگه، روایت سعیدشون که تعارف بکن، این هم که گفت عزت اونجا میگه تعارف نکن، چی شد؟ این زده نبیه شد که میفرمایند این که ما دو جا داشتیم، هر دو جا را این روایت داری میگیره. و معارضت رو فی جلوس تشهد و ما بین سجدتین الذین هما العمده فی جلوس صلاة به صحیحتین المتقدمتین کما لا یبقی. با باز چکارش کنیم؟ پس چاره نداریم به دوان رو دوان رو ببندیم، بی حرمتی هم به روایت نکنیم، نگیم تهمش کن، نگیم این برای شوازه، میگیم آقا علمش میشه اهلشه. خدا خرگوده برید اناد ازا تنازع تو فیشه این فردوه و الاله یالله فردوه الاله و الاسوله. حالا که ما نمیدونیم فیشی میگه، میگه واگذار به خدا میکنیم، میگه خدا چی باید بگه. این دو شخصیت عالی مقام خدا هر دوشون رحمت کنه در مقابل این روایت تکان خوردن. جنبه عینی کار اینجا به کار نبردن، باید چون خودشون هر دو خبیت فن علم هستن، هر دوشون شخصیت بسیار بزرگواری هستن، ولی نمیدونم چطور شد که اینجا جنبه علمیت رو نیوردن به کار ببرن. و ما اگر خدا بخواد، نه این روایت طرح نشه، روایت ایراد نداره، درسته، نهی حضرت هم درسته، اشکالی نداره، ولا تبرک هم صحیحه، ما رو قواعد علمی بیاریش جلو. چیش کن داره؟ قواعد علمی چی آقا؟ بفرمایید میگه چیزی هم دارید در اینجا؟ بله؟ قواعد علمی خودتون رو ما یاد دادید همه جا. میگه اگر دو دسته از روایاتی داشتیم، یه دسته از روایات ها مطلق بود نهیش، یه دسته از روایات ها مقید بود امرش، خب اینا کنارش قابل جمع دیگه، چرا جمع نشه کنی؟ اینجا تعبیر کرده امام که تورط نکن در نماز. تورط دو حالت داره، تورط بالیسار، تورط بالیمین. تورط کردن چی جوره؟ به دو شور میشه بشه. یه موقع تورط به سمت چپ همین که اشاره کردیم، یعنی پای چپ بیاد به طرف راست، پای راست به همون صورت که دیروز توضیح دادم بیفته رو شکم پای چپ، این یه نوع تورطه، این تورطه. یه تورطه هم داریم عکس ذالکه، که در واقع پای راست بیاد طرف چپ به زمین قرار بگیره، باطن پای چپ بیفته رو باطن پای راست، اینم یه تورطه. هر دو تورطه هست، چون تورط اشاره کردم خدمتون که از ماده ورکه، ورکه این زیر راه رو میگن، نشستنی که در واقع این زیر رام رو زمین قرار بگیره، اینو بهش میگن تورط. پس تورط له فردان فی الخارج، التورط بالایسر و التورط بالیمین. خب اگر این شد چه اشکال داره؟ این که نهی مطلقه، میگه تورط نکن در نماز. اگر ما بودیم و روایت اول که لا تورط فی الصلاه، خب همین میگفتیم نه بالیمین نه بالیسار، هیچ کدوم تورط. اما حالا که روایت حناف آمد، حالا که روایت سعی زرار آمد، آمد گفت تورک بالیمین مستحبه، این اجازه دادد، پس این از اینجا از اطلاق بیرونشون کنیم، بگیم تورک به طرف یمین به یسار، این معنی تورک به یسار خوبه، یه تورک به اعتبار این ران بگید، تورک ها تورک به یسار خوبه، یعنی طرف ران چپ بیفت زمین، این خوبه، ولی تورک به یمین نده نکن. این بیانین را میدیم به روایت، نه اونی که روایت از فعل امام داره، قول امام میدیم به سمت چپ، این درست میشه. اگر این شد، این همون روایت علی بصری که دیروز هم براتون قرائت کردم، روایت علی بصری دیروز نخوندم براتون، چهار باب پنج چی بود؟ فبود اذا جلست فی الصلاه، مگه نداشت لا تجلس علی یمینه، دیروز خوندی نوشتی، دیروز خوندی نوشتی، نه فرمود اذا جلست، حدیث چهار باب پنج بود، فرمود اذا جلست فی الصلاه فلا تجلس علی یمینک و جلس علی یسارک، مگه نیست میبود؟ این همون میشه دیگه، این روایت شاهد الجمعه، با قول مرموی مصدده انصاری خدا رحمتش کنه برای شیخ مصدده، آی چی چی دو مرد بزرگه بود، تو مکاسه خانده باشی میگه بعد از روایت شاهد الجمعه، مثلا همون لده اونجایی که سمن العزرت زهنون ولا بحث بالعزره، اونجا مرحوم شیخ میگه روایت هایی که داریم سه دسته روایت داریم، یه دسته داریم همین لا بحث بالعزره، یه دسته داریم که سمن العزرت زهنون، به نفت کلی میگه، یه دسته روایت داریم تفصیل داره که اگر عزره مالایی و کله نفروش، اگر عزره وقت اونجا شیخ میگه هازا شاهد الجمع، میگه این روایت شاهد الجمعه، که معلومش این دو تا روایت رو درست میکنیم. اینجا ما یه روایت شاهد الجمع داریم، روایتی داریم که تورک و دیار کنون تورکه به یسار، اون همون فرمه امام صادق انجام داد، روایتی که بعدش خوندیم سعی زراره تبر اجازه بدید من حرفتا باشیم میگه بیا تبره رو بیه سال چشم این روایت مال مخصوص این طرف از اون وقت روایتی هم داریم که لب میگه که لا تبرک هیچی تبرک نکن بلنی بل یه سال به صورت مطلق داره میگیم روایت داریم میگه آقا اینی که داره میگه به هیچی نیار اونی که میگه اونجوری بیار تفریش اینه یعنی تبرک بلنی نکن تبرک بل یه سال بکن این میشه شاهدیم اشکالی نداره روایت هم حفظش میکنیم میگیم پس اطلاق روایت تغییر میخوره نه کل روایت به هم بخوره دا اطلاق و روایت تغییر میخورد به نسبت الی یمین یعنی لا تبرک فی صلاتی که از نظر یمین ولی از نظر یسار ایرادی نداره حالا به هر ما همچی اصلا قائل ما نداریم ما چیکار به قائل بودیم کلام امام رو میرسیم میگم به امام ما داره حتما به صورت نرسیده به قائل شما چیکار مگه قاعده جمع اصولیتون رو بگیم من چیکار بخواد باز میگه کسی نگفته به حرف من گوش نمیدی میگم مگه امام نگفته اذا جلسه فردت علی یمینه یعنی چی به کسی نگفته چیه امام رسما تبرک داره میگه اینجوری نکن مگه دیروز یادتونه این روایتو گفتم معناش تبرک داره میگه دیگه میگه حضرت میگه بیشین طرف یه سال طرف این همون تبرک داره اشاره میکنه تبرک را معنای هم یعنی لغتا تبرک به هر دو گفته میشه ما تا اصطلاح فقهی ما الان تبرک ما اینجوری شده چون عملا مستحبه تبرک این معنا میگیریم پس ایراد نداره روایت رو نگرش داری میخواد ردش بکنی تبرک هم سجا خودش باشه ما تا از اون قواعد علم اصول بیا جلو بالمطلقه و المغیر تغییر میدنیم میگیم این قسمتش که یمینه منهیان عنه نکنید به یسارش نخه این عمل بیشتر بکنی هیچ ایرادی هم نداره هر دو روایت هم بهش عمل شده به نظر ما میرسه بس روایت هیچ مشکلی با ما نداره معارضه هم نداره فتوای اصحاب هم درسته روایت نهش موردش مال یقین میشه که اونجا رو بسه همون روایت عدد هر دو روایت مال عبی بسیره خوش بسته نگاه کردی یا دیشب نگاه کردی ای این هم روایت عبی بسیر اون هم روایت عبی بسیر خیلی خوب دیگه خودش هم هر دو رو خودش نهم کرده همی شما از امام صادره یعنی همین که روایت چهاره باب پنج این مال عبی بسیره که گفتی یمین نیاره یسار بیار همون روایتی که الان خوندم براتون اونجا مال عبی بسیره هر دوش راوی یکی مرمیان ان یک و دیگه چه بهتر خیلی هم خوب شد بنابراین به نظر بنده حالا مزاحمتی نداره حالا دیگه آجا رضا و آی صاحب جواب خدا رحمتشان کنه انشاءالله بیان کردن ایراد نداره حالا این راهش که خدایش میگه پس بنابراین چی شد آقا این نتیجه دیگه تبرک به نظر ما در نماز مستحب در کجا؟ در بین سجدتین عمل امام در تشهد صحیحه زراره که دیروز یادداشت کردید خواندید دیگه در نماز جلسه دارید آقا یا ندارید؟ بله چه جلسه در نماز دارید؟ دو تا جلسه دارید ببینیم شما در این دو جلسه چی میگید؟ نظرتون چیه؟ دو جلسه تو نماز داریم ببینیم نظرتون در این چیه؟ تبرک یا مطلقه؟ کدوم دو جلسه؟ یکی جلسه استراحت تو نماز دارید جلسه استراحت جلسه استراحت و مشیعان دارید سنیان ندارن یکی از جایی که دعوا شد بین عمری و غیر عمری بین علوی و عمری دعوا شد همینجور راست چی ببینید؟ عمری ها ندارن عمر گفت یعنی چی که دیگه بعد از سجده بشینید باید بلنش حضرت میگه مثل شطور نباشید اون روایت چی ببینید؟ امیر مونی این چی رو بلند شدنه؟ بشینید امیر مونی جلوش گرفت صدای با عمر مردم بلند شد وا عمر ای عمر کجا رفتی؟ امیر مونی این چی رو میشه نماز خوندنه؟ بعد از سجده بشینید که خود بعد بلند شد امام یه جلسه استراحت رو واجب میدونن اهل سنت نه بگن وقتی از سجده بلند میشه یه راست بلند شد درسته؟ حالا این جلسه استراحتی که علمای اهل شیعه قبول دارن هر کی میگه بشین و بعد بلند شو چجوری بشینم؟ متبرکم بشینم یا اینکه نه عادی بشینم همچین که الان ما میشینیم این چیه؟ مروز صاحب جوای خدا رحمتش کنه انشاءالله خدا نور به قبرش بباره ایشون میگه که حالا درباره جلسه استراحت فکر میکنم میشه استفاده کرد که تبرک بیارید
به نظر من بعید نیست. بگیم در جلسه استراحت هم اونجا تورک میشه، تورک میشه، همین متورکه که گفتیم بیان میگه همطوری که مصنف هم اطلاق گذاشته. من عبارت مصنف رو دیروز خوندم، داشت که ریق ادو متورکا کجا؟ ریق ادو متورک کجا؟ ریق ادو نداره. آقای نمازگذار یکی از مصحبان دیگه متورکن میشینه، کجا میشینه؟ بین سجدتین تشهد جلسه استراحت میشینه. نگفتی کجا؟ یه ظاهر عبارت مصنف هم اطلاق مصنف مثل بعد دیگر از آقایی میرسونی که انه مطلق میخوان دیگر. صاحب جواهر میگه بلکه صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه تصریح کرده نیمت داره. صاحب حدائق فرموده بله بله جلسه استراحت هم متبرکن میشینه، تصریح کرده که در جلسه اونجا باید حتما متبرکن میشینه. بلکه صاحب حدائق گفته واقعا مفروغان ان ولی جزء مسلمات آن بحث نکنید. آیا بشینیم متبرکن نشینیم؟ جای چه بشینیم نشینیم نداره، مسلمه باید نشست. ایشون فرمودن که صاحب حدائق این مسئله را مفروغان ان گرفته، اصلا جای بحث نیست. و ایشون فرموده به نظر من در تمام نماز هر جا جلسه ای باشد باید متفرکن آورده میشه، هر کجا باشه میشه. خب حالا دلیلشون چیه برای این مسئله که هر جا باید بیرید؟ میگه دلیلشون لعلهم استدلوا به صحیح الواردت فی تشهد، شاید این آیون تمسک کردن به همون روایت صحیحه زراره که در باب تشهد داشتیم، احتمالا تمسک به اون روایت کردن که در دلیل تشهد داشتیم. خب روایت زراره در تشهد چی بود؟ اونجا روایت اینطوری بودش، عرض شود محضرتون که به این عبارت داشت می فرماید ول در اینجا می فرماید و اذا قعدت، حدیث سه باب یک از ابواب افعال الصلات، قبلا هم نوشتید اینجا دارد که و اذا قعدت فی تشهدک، اذا قعدت فی تشهدک فالسر رکبتیک بالعف و فرج بینهما شیئا، بلش کنید الی آخر حدیث. این روایت در تشهد نبود، همون شرح حالو داده دیگه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. پاره چجور کن و چجور نکن، دیروز دوشتید اینا رو. فرموده به این روایت بیایم استفاده کنیم که این همه جا اینجوریه. چون بار استفاده کنیم؟ یه تشهد داره که بابا خدا خیرتون بده. میگه اگه آقا شما که ملای فقیهی دیگه خصوصیت تشهد بنداز دیگه، تشهد خصوصیت نداره که، میخواد رای نشستن یاد بده دیگه، الغا کنیم خصوصیت تشهد رو. چش کن داره؟ شما که میکنید این میگه الرجل و یشک و بین از سلاس و الاربع، مرد اگر شک کند بین سه و چهار بنا رو بذاره بر اکثر. حال زن اگر شک کنی چطور؟ حال زن اگر شک کنی نباید بنا رو بذاره بر اکثر. چرا؟ امام گفته الرجل، خدا پدرت بیام رجل یه خصوصیت نداره گیر. منظور اینه آدم نمازگذار دیگه، حالا مرد که میگه مرد خصوصیت اینه، منظور اینه که تشهد میشستن، منظوره تشهد خصوصیت نداره. از این با الغا کنیم خصوصیت تشهد را، بیان بگیم پس این به نحوه کلی داره میگه هر جای نماز نشستن داری بشین به صورت تورو، اینجوری بگیم. یا این که از راه دیگه بیان جلو، از راه دیگه چیه؟ اول عجله اجتمال صحیح، صاحب جواهر میگه یا از باب اینه که این صحیح مشتمل است بر تعلیم لنهی عن الاغاء، یعنی الاغراء و غیره، نهی عن الاغراء با قاف و عین و الف همزه کوچولو، نهی عن الاغراء
میده. میگه چی این روایت زرایی؟ میگه اینجوری بشین، حضرت دستور داره اینجوری بشین تو شب متبرکن. بعد پشت سرش که میگه اینجوری بشین، پشت سرش اینجوری فهمیده. بعد میگه که و ایاته حدیث ها، همون حدیث علا خوندن برات، و ایاته و القعود علا قدمک، مبادا روی پاهات بشینی، ایات و القعود علا قدمک، فتتعدی بذلک، مبادا اینجوری بشینی، پس بنابرای اذیت بشی به این کاری، اینجوری نشین. ولا تکن قائدا علی الارض، پاهاتم رو زمین نشاب. دیدی که زنها پای پاهاشون اینجور عقب میکنن، روناشون رو صاف میزنن رو زمین، اینجور نشین، درست بشین. اینم پس نشینم بس. این فرمایت ولا تکن قائدا علی الارض، رو زمین نره بشینی، اینجوری هم نشین. فیکون انما قعد بعضک علی بعض فلا تصبر للتشهد و دعا، اینجوری نباشد که بعضتون رو بعضتون میخوای بشید یه پایی قرار میگیرید، میشه جای تنگ میشه رو هم بگیرید، اینجوری نباشه که دیگه صبر هم نداشت باشید برای تشهد و دعا، زود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلشید، صبر کن بابا چی نماز خوندنی، اینجوری نشید بابا جان. در نماز آزاد بشینید، راحت بشینید، بتونید تشهد راحت بخونید، بتونید دعا رو راحت بخونید. خب حضرت داره چی میگه؟ دیگه متورکن بشین. چرا؟ برای که اونجوری نشینی اقعا که رو پاهات بخوای بشینی نکنی یا عذیت بشینی. این معلوم میشه پس امام داره راه خوب نشان میده، این معلوم میشه متورکن راه خوبه در همه این نماز خوبه ها، چون مقابلش اقعا برداشته یا غیر اقعا، خیلی خوبه دیگه، از این استفاده عموم میگه بکنی. یا در این صاحب جهار میگه بعید نیست از این روایت میشه استفاده عموم کرد، از این که آمده نکرده بنده اینجوری نشی، توجه دارید. پس با این روایت ما میفهمیم که بگیم اینجا مطلقا باشی. حالا دو تا دلیل دیگه من دارم که انشاءالله باشه فردا براتون بگم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.